بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الأطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أجمعين، وعلى التسعة الطاهرة من ولد الحسين لا سيما إمامنا المنتظر الحجة ابن الحسن العسكري عليهم آلاف التحية والسلام. خب صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. در توضیح فرازهای زیارت مبارکه عاشورا بودیم. بخش سلامها رو عرض کردم و اینکه این سلامها هم میتواند درود باشد و هم میتواند دعا باشد، و محصل آنکه زائر با ابراز ارادت به درگاه مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم از خداوند درخواست مقام سلام را برای اولیاء الهی می کند که مقام سلام مقام ولایت مطلق است و این مقام هرچند برای این بزرگواران ثابت است، ولی در قرآن هم خداوند می فرماید که درود و سلام بر پیامبر اکرم، چون این مقام مقام بی نهایت ترفیع درجه برای اونها معنا داره. لذا در آیات قرآن داریم که حتی رسول اکرم در قیامت هم برای خود و هم برای اهل بیت خود و هم برای مؤمنین درخواست تتمیم نور و بالا رفتن نور معنویت و توحید را می کند. و این به این معنا نیست که اونها در اون مقام نیستند. اون مقام چون لا نهایت هست، هر مقدار که مرتبه بالاتر باشد مراتب بالاتر برای او فرض است. لذا ما از پروردگار درخواست مقام سلام را می کنیم برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و به دنبال او درخواست هم می کنیم که ما هم به این مقام برسیم. این معنای دوم سلامه، و راه رسیدن به این مقام را هم به ما یاد می دهد، به اینکه می باید با اولیای الهی اولا، با مؤمنین ثانیا، با کل مخلوقات به لحاظ مخلوق بودن، نه به لحاظ اون رابطشون با پروردگار، به لحاظ اینکه مخلوق پروردگارند، یعنی حیوانات، نباتات و حتی عالم، انسان میباید یک رابطه بر اساس سلم و صفا داشته باشه. در ادامه اشاره فرمود که السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، که عرض کردم این میتواند سلام باشد بر شهدایی که به همراه سید الشهدا در حائر حسینی دفنه، این معنای متعارف بود. میتواند اشاره به ملائکه الهی که در حائر حسینی دائما گریان و نالان هستند و مرثیه سرایی میکنند. احتمال سوم هم بر این است که اشاره به تمام کسانی باشد که در طول تاریخ همراه با شهدای کربلا و با اونها یک زبان و یک دل میگویند یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما. و در این رابطه هم چون دیشب عرض نکردم میخوام عرض بکنم که ما روایات و حتی آیات قرآن فراوان داریم که به ما دستورالعمل میدهد. روایت شریفه ایست از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه که شیعه و سنی تقریبا از ما روایات متواتر از رسول اکرم به عدد انگشتان دست داریم. یعنی 7-8 تا روایت بیشتر نیست که شیعه و سنی با قاعده تواتری که در اصول گفته شده متواتر صادر شده باشه. این در هر طبقه روات همه ثقه باشن و بعد هم بیش از 10 نفر باشن. روایت شریفه که میخوام عرض بکنم از روایات متواتر میان شیعه و سنی است که پیغمبر اکرم میفرمایند انما الاعمال بالنیات، اعمال انسان اصالتا ارزشش با نیت. لذا در یک روایت شریفه دیگری دارد که نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن در درگاه پروردگار از عملی که انجام میدهد ارزشش بیشتره. حتما تعجب میکنید که خب کسی که نیت میکند هنوز عمل رو انجام نداده، چطور ارزشش بیشتره؟ خود امام پاسخ میدن، امام میفرمایند به خاطر اینکه اونی که به عمل روح میده میزان اخلاصی است که بنده مؤمن در نیت خود داره، ولی خود عمل که پیش خداوند فی حد ذاته ارزش نداره، همه چیز مال خداست. انسان به جای یک مسجد 100 تا مسجد بسازه، همه عالم مسجد الهی است. انسان در آیه شریفه سوره مبارکه حج داره، انسان به جای یک قربانی هزاران هزار گوسفند و گاو و شتر قربانی کند. همه گوسفندها و گاوها و اصلا بهائم عالم مال پروردگاره، قیمتی نداره. درست مثل این میمونه که ما اگر بتوانیم درباره پروردگار، این مثال هم درست نیست، ما برای کسی که صاحب خرمنها گندم است یه خوشه که چه ارز کنم دانه گندم هدیه ببریم، این که ارزشی نداره. لذا پروردگار میفرماید لن ینال الله دماؤها ولا لحومها بل یناله التقوا منکم، برای شما، برای من تقوای شما ارزش داره. از اینجا میخوام این استفاده رو بکنم که نسبت به وجود مطهر سید و شهدا انسان ها متفاوتن. یه عده‌ای هستن که در زمان سید و شهدا هستن، مثل ترما، ترما ابن عدی از فرزندان عدی ابن حاتم بود، خیلی شجره پاکیزه ای داشت، از اصحاب پدرش، از اصحاب خاص رسول اکرم بود، خودش هم که از موالیان بود، در رکاب امیرالمؤمنین در جنگ ها شمشیر زده بود و از خلاصه مخلصین امیرالمؤمنین بود. در میانه راه کربلا با سید الشهدا برخورد میکنه، حضرت میفرماید من دارم میرم کربلا، میای با من؟ میگه 100%، مثلا مگه میشه من جانم رو فدای شما میکنم؟ میاد تا نزدیکی های کربلا، یادم نیست کدوم منزل بوده است، منزل مثلا زباله بوده است، منزل دیگری بوده است، نزدیکی های کربلا است. به حضرت عرضه میدارد که یا ابن رسول الله فقط شما من اجازه بدید، من یه سری مالهای امانت پلوم هست، این مالهای امانت رو به دست صاحبانش برسنم و بعد به شما ملحق بشم. رفتن همان مختصری هم البته نقل میکنن ایشون تأخیرم میکنه، یعنی میره باید به سرعت برگرده، تأخیرم ظاهرا میکنه، ولی زمانی میرسد که روز بعد از واقعه کربلاست. میگن تا آخر عمرش تو سر خودش میزد و های های شیون و گریه میکرد که چرا من تأخیر کردم در امداد پسر رسول خدا. ببینید من عرضم اینه، امثال ترماه در واقعه عاشورا فراوان بودن، چرا فوز شهادت شامل حالشون نشد؟ چون نیت 100% خالص نبود. حالا همین بیان رو درباره اصحاب داریم، درباره امثال ما، من البته خودم رو قاطی شما نمی کنم، امثال شما، کسانی که شیفته سید الشهدا، کسانی که میگویند یا لیتنا کنا معکم فعفوز فوزن عظیما. حالا نیت به این برمیگرده، یه وقتی ما لغلغه زبانمون هست مثل امثال بنده که داریم زیارتی میخونیم، ما از این حرفایی تو زیارت نمونه نوشته میخونیم تمام میشه، ولی یه کسی واقعا شیفته است، واقعا نیتش بر این است که ای ابا عبدالله الحسین اگر بین من و شما زمان فاصل نبود قطعا من در رکاب شما بودم، و شاهدش هم این است که الان من هر جا صحبت از دفاع از حرم شما میشود، میخواد در معرکه دفاع از حرم اهل بیت مدافعین حرم باشه، میخواد در زمان انقلاب خودمون در جنگ باشد، میخواد در زمانی الان باشه که در برابر جنگ های فرهنگی که به مراتب سخت‌تر از جنگ های بدنی و ظاهری است. من همه جا در رکاب شما، این هم در رشگر سید و شهده هست، شاهد بذارین ارسلام خدمتون، شاهد قرآنیش که همون آیه شریف هست که میفرماید و من یهاجر الالله و رسوله، بعد ادامهش دیگه دارد که در روایت داره فهجرتهو الالله، یعنی کسی که نیتش به طور جد در زندگی این است که مهاجرت به سوی پروردگار بکند و رسول اکرم، هجرتش هم به سوی خدا و رسول است. بعد در جنگ صفین این واقعه هست، دارد در جنگ صفین یکی از اصحاب امیر مؤمنان علی علیه السلام در رکاب حضرت بستا از تپه های عبور میکردن تا برسن به اون وادی صفین، اشتباه نکنید صفین بعضی ها میگن، یعنی فکر میکنن جنگ صفین مراد دو صف بودن مقابل هم باشن، رضا میگن جنگ صفین، نه، اون محلی که جنگ واقع شد اسمش صفین بود، لذا حضرت به اون محل که داشتن حرکت میکنند برای اینکه با معاویه برخورد کنند، اون صحابی که حالا اسمش هم دارد در تاریخ الان حضور ذهن ندارم، رو میکند به امیر المؤمنین، ابراز تأسف میکند و میگوید برادر من خیلی علاقه من بود که در رکاب شما باشه، ولی به واسطه بیماری که در بستر افتاده بود و قدرت حرکت نداشت نتوانست بیاد، لذا با اشک و آه و ناله از من جدا شد و گفت سلامش رو به شما برسونم، و گفت من معذور بودم دلیل در رکاب شما بودم. حضرت برگشتن به ایشون فرمودن که الان در کنار ماست، الان در کنار ماست. گفت یا علی چطور در کنار شماست؟ او در بستر الان خوابیده. حضرت فرمودن انما الاعمال بالنیات، اون نیتش جزمن بر این بود که اگر بیماری مانعش نمی شد در رکاب من بود، او ثواب مجاهدین را دارد. بعد در ادامه این نکته مهمه، حضرت می فرمایند در زمانهای بعد شیفتگان ولایتی خواهند آمد که فاصله من و اونها رو فقط زمان فاصله انداخته است، اونها هم در رکاب من الان دارن در این تپه ها بالا و پایین می روند تا در کنار ما با معاویه و امثال معاویه های زمان خودشون بجنگن. لذا میخوام عرض بکنم این که میفرماید کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هرچند روایت نیست، مسئله مشهور دین علما شده، ولی واقع قضیه از متاوی روایات ما این مطلب رو استنباط میکنیم که اگر کسی به طور جد در زندگیش بناش بر این باشد که همین الان اگر سید الشهدا در کنار او قرار داشت، مشی او، زندگی او، گفتگوی او، نشست و برخاست او، زنداریش رو، شوهرداریش رو، کاسبیش رو سید الشهدا تأیید بکند، در رکاب سید الشهدا است. و بنده به مناسبت ایام عاشورا کمتر پیش میاد که انسان از امام عصرش یاد بکند، ولی امام زمان ما الان امام حاضر ماست، لذا ما باید توجهات، عنایات، حتی در این ایام که توجه به سید الشهدا داریم، شفاعت در نزد سید الشهدا رو از امام زمانمون بخوایم، لذا در زندگیمون باید همیشه ایشون رو حاضر بدیم. بنده به عزیزانم چون بسیاری الحمدلله خداحافظی کردند و مشرف شدند برای زیارت عتبات، به اونها توصیه میکردم که توصیه بنده نبود، توصیه بزرگان ما در قدیم بود، میگفتند وقتی میخواید برید به محضر اولیای الهی زود زیارت نامه نخونید، وقتی در برابر ذریح مطهر حضرات و اولیا به خصوص در حائر حسینی یا در حائر رضوی قرار میگیرید یک مقدار تأمل کنید. ادب اقتضا میکند انسان سکوت کند و فقط در مقام ولایت امامش برای لحظاتی فکر بکند تا ببیند امامش چه به او میگوید، امامش از او چگونه پذیرایی میکند. بعد که یک مقدار حال خوشی پیدا کرد، انقلابی برای او حاصل شد، به خصوص مشغول به اذکار توحیدی باشد، تکبیر بگوید، لا اله الا الله بگوید، الحمدلله بگوید که من را مشرف کرد به زیارت شما، خلاصه حال خوش توحیدی که پیدا بکند، کاملا احساس میکنه که امامش به او عنایت کرده، بعد شروع کند به زیارت کردن. اینا همش نشان میدهد برای اینکه انما الاعمال بالنیات، به عبارت دیگر وقتی که ما میگوییم علیکم منی سلام الله، یعنی که من سلام میدهم در کنار شهدایی که این شهدا در کنار شما شهید شدن، من هم مثل اونها میخواهم شهید باشم، زندگی من میخوام اونگونه باشه. ضمن این که بنده حالا یک تکمله هم عرض کنم که البته در زیارات فراوان میخونیم. ببینید اصلا در قرآن عنوان شهید برای مقتول اولا و به ذات به کار نرفت. مثلا این آیه شریفه که میفرماید اولئک مع الذین انعم الله علیهم، بعد میفرماید من النبیین و صدیقین و شهدا، بعد دارد و صالحین، چهار طبقه رو میفرماید اینها تالی تل و انبیان و در کنار انبیای الهیان. کیا؟ بالاتر از شهدا صدیقین. که همینجا من جمله معترضه به هم به عزیزان خانوم عرض بکنم، هم به بزرگواران و عزیزان آقا، به خصوص به جوانها در این روزگار با نفسا، که روایت داریم اگر جوانی در همان اوان جوانی خودش رو از گناه حفظ بکند و جهاد اکبر در مبارزه با شیطان بکند و آلوده به گناه نشود و این حال خودش رو تا میان سالی حفظ بکند، خداوند در روایت دارد می‌فرماید به او اجر 72 صدیق رو در قیامت عنایت می‌کند، بالاتر از مقام شهدا. و انشالله اگر فرصت بشه و در شب‌های بعد عرض خواهم کرد که به ما توصیه فراوان نشده است که عبادت بکنیم. خیلی دقیقه این مطلب در کلمات مختلف اولیاء الهی به خصوص رسول اکرم هست و یا به خصوص در کلمات امام باقر علیه السلام هست. ما خیلی توصیه به عبادت نشدیم، توصیه شدیم به این که گناه نکنیم. امام صادق علیه السلام دارد می‌فرماید من جوان بودم، نوجوان بودم، حتی در کنار پدر بزرگوارم امام باقر مشرف شدیم به حج خانه خدا، بعد حضرت طواف میکردن، من نوجوان بودم، خیلی خودمو به زحمت میداختم در طواف کردن، مثلا از کار میگفتم، سریع حرکت میکردم که طوافهای بیشتری بکنم و از این قبیل. میگفت پدرم در کناری قرار گرفتن، طوافشون تموم شد ولی من هنوز اون اجتهادی که در عبادت داشتم و جهدی که در عبادت داشتم تمام نشده بود. آمدم خدمت پدرم عرق ریزان خسته، در حالی که خلاصه خیلی خودم رو در طواف به زحمت انداخته بودم. حضرت نگاهی به من کردن گفتن یا بنیه دون از ذالک عراک، من ساده تر از این تو رو ببینم. بعد حضرت فرمایند ازا احب والله و عبدن قبل منه یسیر عمله، وقتی خدای بنده ای رو دوست داشته باشه کار کمش رو هم خیلی زیاد قبول میکنه. سعی کن کسی باشی که خدا دوست داشته باشه. و خدا کی رو دوست داره؟ بنده ای که از گناه، مخصوصا جوان، کوران شهوت هست، کوران شیطنت هست، دست شیطان هم قوی، مخصوصا در روزگار فعلی از همه جا، از ماهواره، اینترنت، مجله، دوست ناباب، از در و دیوار خلاصه گناه میریزه. این جوان یوسفوار خودش رو حفظ کند. میفرماید تو محبوب خدا خواهی شد، نمیخواد حالا خیلی خودم در عبادت به زحمت مندازی، همون دو رکعت نماز درستت خداوند هزاران هزار رکعت حساب میکند. دون از ذالک عراک، من کمتر از این ببینم خودت به زحمت انداختی. پس نتیجه اینو میخوام عرض بکنم که پس بنابر این ما در ارتباط با اولیای الهی و در زیارت ها عمده این است که ببینیم تا چقدر ما نیتمون پاک و خالص است در محضر امام. اگر ما خالصانه ابراز سلام میکنیم، چون امام ظاهر باطن ما رو میبیند دیگه، خالصانه ابراز ارادت میکنیم، مطمئن باشیم که امام هم یک سلامی به ما پاسخ خواهند داد که قطعا اجابت درگاه الهی را به دنبال دارد و نائل میشویم به مقام سلامی که امام برای ما از خدا خواسته است. ما در اذن دخول همه تون دیگه حفظید در اذن دخول حرم رضوی چی میخونیم؟ اشهد انک ترون مقامی و تسمع کلامی و ترد و کلامی و ترد و سلامی، من شهادت میدم که تو صدای من رو میشنوی و به خصوص جواب سلام من رو میدی. و خداوند و انکه حجبت عن سمعی کلامهم، و ای خدا تو مانع شدی که من جواب سلام اینها رو نشنوم. و سلام ما به امام، پاسخ امام رو قطعا دارد، پاسخ امام دعاست، دعای امام قطعا مستجابه. ما باید ببینیم در چه مرتبه ای هستیم که امام دعای ما را، که خداوند دعای امام در حق ما مستجاب می کند. این نکته مهم. پس نتیجه عرایزم در بحث قبل این شد که وقتی که ما ابراز ارادت میکنیم، میگیم السلام علی الارواح التي حلت بفنائک، در حقیقت به همه اولیا، به همه شیعیان، به همه عزاداران حسینی داریم سلام میدهیم و از خداوند درخواست میکنیم که مقام سلام رو خداوند برای آنان قرار دهد. موفق هر کس بنا بر مرتبه نیت و طهارت و پاکیزگی که دارد. خب صلواتی خط بفرمایید. فقره بعدی زیارت عاشورا این کلام نورانی است که می‌فرماید علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. حالا اگر منادای یا ابا عبدالله مربوط به این فقره باشد، عبارت اینطوری می شود: یا ابا عبدالله منی علیکم سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار جمیعا، یا منی علیکم جمیعا سلام الله تا آخر. اگر منادا به عبارت بعد بخورد که برخی احتمال دادن، همون عبارت قبلی می شود. خب به حسب این ترجمه عبارت اینطور است که ای سرور من، ای مولای من و ای ابا عبدالله الحسین، از من بر همه شما چه شهدا باشند، چه ارواحی در فنای باب شما مستقرند و همه اونهایی که در مسیر شما هستند، از من بر همه اونها سلام الهی باشد. اون هم نه اکنون که من دارم سلام میگم، بلکه ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. خب این عبارت ببینید، ما همه بحثمون در بحث زیارت عاشورا ارائه راه و رسم سلوک قرب الهی از طریق زیارت عاشورا با روح حسینی بود. لذا بنده همه رو تفسیرهایی که عرض میکنم، میخوام برگردنم به اون روح زیارت عاشورا. در اینجا چند تا نکته رو به لحاظ کاربردی حضرت به ما بیان میفرمان. خواهش میکنم خوب دقت کنید. البته ای کاش که عبارت در حضورتون بود، چون دقت روی عبارت خیلی اثر دارد در فهم این عرایزی که خدمتون میخوام بکنم. ابتدای بحث ادبی بکنم روی عبارت. ببینید در نیجه اولا یک التفات صورت گرفته به لحاظ ادبی. التفات به لحاظ ادبی معناش یعنی این که وقتی یک گویندهی داره مطالبی رو میگه ولی با ضمائر فرض بفرمایید غائب. مثلا به زبان فارسی من بگم، مثلا ما اینجوری میگیم، میگیم عزاداران حسینی در مجامع سید الشهدا و در محضر حرم مطهر سید الشهدا دارای مقامات و مراتب فراوانند. ببینید من همش ضمایر رو دارم غائب به کار می‌برم. عزاداران حسینی در حرم سید الشهدا. بعد حالا یک دفعه به جای اینکه ضمیر غائب به کار ببرم، ضمیر رو برمیگردونم به مخاطب، میگم ای عزیزان من، ای سروران، ای حاضران، ادب حضور رو در محضر سید الشهدا رعایت کنید. این میشه التفات. یعنی چی؟ یعنی اگر ما داریم عام میگیم، یک بار برمیگردیم به مخاطب میگیم شماها به طریق اولا. او این یک تأکیدی، یک اهمیتی به مخاطبی که التفات به او شده است در سخن داریم اینجا بیان میکنیم. در قرآن از این التفات ها فراوانه که خداوند ضمائر رو متغیر میکند، بیانها رو متغیر میکند برای اهتمام مسئله‌ای که در التفات به خرج می‌دهد. حالا ببینید ما در زیارت عاشورا از اول که خوندیم اینطور بود: السلام علیک یا ابا عبد الله. اصلا صحبت از زائر نبود. السلام علیک یا ابن رسول الله. دیگه ادامه ندم. همینطور صحبت از شخص میگوید سلام بر شما باد. حالا سلام کی؟ سلام خدا، سلام زائران، سلام مشتاقان، سلام مؤمنین، سلام شیعیان، سلام مطلق. اما در اینجا یک بار از ضمایر کلی و غائب برمیگرده به متکلم وحده، میگه حالا که من این همه خودم رو ذوب کردم در درگاه شما، یه درخواستی هم خودم میخوام. لذا میگوید علیکم منی. اولا ادب رو به خرج میدهد. درستش این بود که بگوید منی علیکم سلام الله، یا سلام الله منی علیکم، ولی قبل از اینکه اسمی از خود بیاورد نام از اونها میآورد. علیکم جار و مجرور متعلق به سلامه، معمولا جار و مجرور بعد از متعلق خودش میاد، اینجا قبل اومده. قبل آمدن به لحاظ هم تأکید بر اون مخاطب، یعنی علیکم شمای اهل بیت، و بعد هم ادب که من قبل از نام خودم جرأت نمی کنم بعد از نام خودم نام شما رو ببرم، قبل از نام خودم نام شما رو میبرم علیکم. و این ادب در ارتباط با اهل بیت انقدر مهم است عزیزان من، انقدر مهم است که در طول تاریخ حتی به اصحاب خاص حضرات ائمه معصومین نمره‌ای که میدادن اهل بیت به لحاظ ادبشون بود. بذارید من یه مثال بزنم براتون. در میان اصحاب امام صادق علیه السلام ما صحابی بزرگوار کم نداشتیم، صحابی که برخیشون رو خود حضرات فرمودن اینها منا اهل البیت هم. مثلا نگاه کنید درباره جابر جعفی که انقدر منا اهل البیت بود، در محضر امام باقر امام صادق بهره برده بود که از اصحاب سر بود. در کتاب‌های رجالی می‌نویسند جابر جعفی بیش از 10,000 روایت از امام باقر حفظ داشت که به محضر حضرت آمد و به حضرت فرمود حق نداری این روایاتی که جزء اسرار ماست به دیگران بگی، این خاص توئه، حتی به دیگر شیعیان حق نداری بگی. که دارد جابر بعد از رحلت، بعد از شهادت امام باقر علیه السلام میاد خدمت امام صادق علیه السلام، عرضه می دارد یبن رسول الله من از پدرتون نزدیک به 10,000 روایت تو این سینه در حفظ دارم که از اسرار ولایت بود، حضرت من رو منع کرده بود که به دیگران بگم، آیا شما این منع رو می کنی؟ حضرت می فرماید بله. بعد می گوید من چه کنم؟ اصلا گوی اوقات حالت قلیان و حالت، حالا تعبیر این سینم دیگه نمی تنگی می کنه، نمی تونه حفظ کنم، چه بکنم؟ حضرت فرمایند برو مثل پدر اون امیر مؤمنان علیه السلام چاهی تو بیابون بکن، سر تو بکن تو چاه، این احادیث رو برای چاه بکن. امثال جابر جوفی، امثال زراره، امثال محمد ابن مسلم، امثال ابان ابن تغلب در میان اصحاب فراوان بودن. اما شما ببینید یکی از این بزرگواران جناب هشام، هشام ابن حکم، معروفه همون توحید مفضل و که به مفضل ابن عمر میگن، شبیهشو به جناب هشام میگن، اینا متکلمین در درگاه امام صادق بودن. دارد هشام ابن حکم با ابتکار خودش یک کر و فر رو، خلاصه یه چی عرض بکنم، خلاصه منمنی از متکلم بصری عمرو ابن عبید معروفه، شنیده بود که در بصره دایه امامت داره، بعد میره منبر و قوغایی میکنه بر علیه امام صادق و اصلا امامت رو کلن برده زیر سوال که ما به امام احتیاج نداریم، این حرفا چی چیه، امت اسلام امت خاتمه، امت اسلام به بلوغ رسیده، بر از پیغمبر خودش میتونه خودش رو اداره کنه، این حرفا چیه میزنن و اینا. بعد عمرو ابن عبید مفصل، من دیگه زمان نمیخوام برای این بگذارم، خلاصه میرود و یه مناظره زیبایی میکند که عمرو در عرض 10 دقیقه جلوی تمام اون مردش که میگفت من در مسجد جامع که وارد شدم جام نشد، در صف و نعال به اصطلاح اونجایی که کفشکن مسجد بود رو دو پا نشستم، و اون موقع جوان 18 ساله هم بود، هنوز موی بر صورتش در نیامده بود. در عرض تقریبا چه داره روایت مفصل مرحوم علامه مجلسی نقل می‌کنه، در چیز خیلی زیباست، در عرض 5 دقیقه نمیشه آنچنان او رو به افتضاح میکشد که امر برمیگرده میگه که تو هشام ابن حکمی؟ میگه نه. میگه از دوستانشی؟ میگه نه. میگه از اهل کجایی؟ میگه از اهالی کوفه. میگه تو هشام، غیر از هشام اینجوری نمیتونه منو ضایع کنه و ساکت کنه. بعد خرزم بیشتر به این است. بعد میگه خود هشام، میگه تا زمانی که منو بلند کرد جای خودش نشون، تا زمانی که من تو مسجد در کنارش بودم لب از لب باز نکرد، اینقدر خائف و ذلیل شد در مقابل یکی از شاگردان امام صادق. قرارم بیشتر به این است. میاد خدمت امام صادق، امام صادق لبخندی میزنن، میگن که هشام داستان مناظرت رو با امر نمیخوای برای ما تعریف کنی؟ حالا کجا؟ تو مجلسی که امثال محمد ابن مسلم و بزرگان صحابی که پیرمردن بودن، زراره و اینها نشسته بودن. هشام میگه من خیلی خجالت کشیدم. توجه کنید اینجا رو، نظرم همه حرفم اینجاست. خب یه جوان 18 ساله جلوی عده‌ای که مجتهد بودن، چون امام به بعضی از اینها اجازه فتوا داده بود، من حرف بزنم بعدم داستان مناظرم تعریف کنم؟ رو کردم به امام گفتم که من در مقابل شما خجالت میکشم که مطلبی رو عنوان کنم. حضرت میفرمایند ادب اقتضا میکند آنچه ما امر میکنیم امتثال کنیم. قرازم این درسی برای ماست. انسان مؤمن عبارات ذات عاشورا، الارواح التي حلت بفنائک، انسان مؤمن باید ذوب در ولایت باشه، هر چی گفتن چشم، به خصوص در روزگار فعلی که این موج روشن فکری و موج خلاصه اومانیزم و موج این مکتب هایی که انسان مداری و این حرف ها چیه بود، اون حرف ها مال 1500 سال قبل بوده است و 1400 سال بوده، این حرف ها الان اون چه فرمودن چش. لذا من در زمین است ادب اقتضا می کند که انسان در مقابل امامش حرف نزند. بذارید من یه مثال قرآنی هم عرض کنم. اصلا علمای ما یکی از ادله‌ای میارن که حضرت موسی مقامش پایین‌تر از پیغمبر اکرم بود، از آیات قرآن در روایات داریم ما استفاده میکنن. مثلا حضرت موسی علیه السلام وقتی که در مقابل فرعون ترسید عبارت اینه: لا تخف ان معی ربی. دقت کنید عبارت رو، ان معی ربی، اسم خودش بلوتر از اسم خدا آورد، گفت با من خداست. خب این کلام رو پیغمبر اکرم در غار ثور وقتی که خطر دستگیریشون با ابوبکر بود، که ابوبکر احساس وحشت کرد، پیغمبر فرمود لا تخف. ادامه آیه چی است؟ ان الله معنا، ان الله معنا. به همین ظرافت میگن ببین پیغمبر ادب کرد، نام خودش رو بعد از نام پروردگار آورد. حضرت موسی با اون جلالت قدر مبادا توهینی باشد، خداوند از بندگانی که صراحت میآورد که مخلص بودن حضرت موسی علیه السلامه، ولی مرتبه ها به لحاظ ادب فرق میکنه. ببین عزیزان من، ما در مقابل مقام ولایت، در مقابل پدر و مادر، در مقابل بزرگانمون به میزانی که ادب به خرج بدیم خدا بهمون نمره میدهد. خدا انشاءالله سلامتشون بدارد و حفظشون کند، آیت الله حسنزاده آمولی رو. ایشون تعبیر زیبایی درباره این روایت شریفه داشت، که این روایت که پیغمبر اکرم فرمودند این نهاز القرآن معدوبت الله فتعلمو من معدوبتهی مستطعتم، که پیغمبر فرمودند این قرآنی که این مسلمانان در پیش شماست، معدوبه رو در کتابهای لغت ملاحظه کنید به معنای سفره میگیرد، این قرآنی که در پیش شما روی شما سفره گسترده الهی است، تا میتونید در دوران عمرتون از این سفره بخورید. درست؟ ایشون میفرماید که همینطور هم هست، من که تحقیق کردم در کتاب‌های لغت همینجوری. ایشون میگوید معدوبه اگه بخوانیم بله معنای سفره است، ولی اگر معدبه بخوانیم مصدر از ادبه. وقتی معنای روایت یه معنای بسیار لطیفی میشه، معنا این میشود ای مسلمانان این قرآن ادبستان الهی در حضور شماست، تا در زندگیتان میتوانید ادب را از قرآن بیاموزید. ادب ارتباط با مردم، ادب ارتباط با خدا، سخن گفتن با خدا، ادب سخن گفتن با اولیای الهی، ادب نشست و برخاست، تا میرسد به ادب رانندگی، به ادب کاسبی، این که عرض میکنم خیلی بحث عمیقی است. بی جهت نیست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان به مناسبت که یکی از همین آیات میاد بحث مستوفای مفصلی، با اینکه ایشون آدم کم حرفی هم هست، در المیزان هم خیلی تلگرافی و به اصطلاح رمزگونه مطالب رو گفته، ولی به اینجا که میرسد بحث مفصلی پیرامون ادب میکند. لذا زیارت عاشورا از این جهت درس ادب برای ما. حالا لذا این فقره رو که ارسلن به این لحاظه میفرماید علیکم منی، نمیفرماید سلام الله منی علیکم، اسم خودش رو جلوی اهل بیت نمی آورد. این نکته اول. نکته دوم این است که تأکید بر خودش میکند. حالا حتما سوال میکنید چرا سلام الله رو بعد فرمود؟ اینم ظرافتی داره. ظرافتش این است که منی جار و مجرور است، من بسیار حرف جر است، این حرف جر اضافه شده است به ضمیر متکلم، یعنی من ایایه از من. خب این من به چه معناست؟ میگن این من را میتوانیم من ابتداییت بگیریم، یعنی من علارغم همه خاریم، همه کوچکیم در درگاه شما، همه بیمقداریم، وقتی خودم رو قاطی جمع کردم سلام‌های کلی رو گفتم، اولم ادب به خرج دادم، از خودم حرفی نزدم، گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک، یعنی کلی گفتم، اما اینجام یه دعایی برای خودم میخوام. لذا خودش رو انسان در دعا در پایان بخواهد، به خصوص در مراتب معنوی. این که توصیه شده است برای دیگران بخواید، برای خودمون در مراتب معنوی هم در پایان بخواید. رضا میگوید این مقام سلام رو هم من برای خودم میخوام، که من سلام از خودم میفرستم، اولا اعلام میکنم من شیعه شما هستم، من موالی شما هستم، و بعد هم درخواست میکنم این مقامات رو برای من هم از خدا بخواید. این دو. مطلب سوم که به لحاظ اخلاقی بسیار در روایات ما توصیه شده است و بنده به برکت امشب از عزیزانم درخواست میکنم این دستورالعمل زیارت عاشورا را سر لوحه خودمون به برکت ایام دهه محرم قرار بدیم. اون چی است؟ ببینید میفرماید علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و بنا. این معناش به لحاظ متعارف چیه؟ اینه که من اگر ابراز ارادت میکنم، ابراز ارادتم لحظه‌ای و احساسی، و حالا دهه محرم شد، تو دهه محرم دچار احساسات شدم و به شما ابراز ارادت بکنم و تو مجالس شما شرکت کنم، نه این حرفا نیست. عشق حسینی با شیر مادر به من وارد شد و نهادینه شد و فطری منه، و تا زمانی که جان در بدنم هست ما بقیت، تا موقعی که جان در بدن دارم این عشق حسینی در من خواهد بود، و نه تنها در دنیا که در عالم برزخ ما بقی اللیل و النهار، در عالم برزخ طبعا در عالم قیامت هم من با پرچم حسینی وارد خواهم شد. خلاصه من به عبارت دیگر اگر مراقبه بر عبادت، مراقبه بر ولایت، مراقبه بر حضور در محضر اولیای الهی دارم، این مراقبه منحصر به ایام محرم نیست. همه عمرم من مراقبه دارم. و این نکته بسیار بسیار باز مهم است در دستورات سلوکی، در دستورات اخلاقی. بذارید من چند تا روایت تو این زمینه خدمتتون بخونم. در روایت دارد که روایت این است، در روایت دارد که امام باقر علیه السلام می فرمایند من عمل عملا من اعمال الخیر، کسی که بنا رو برای این می‌گذارد که کار خوب بکنه. من بذارید مثال عملی بزنم، مثلا کسی بنا رو برای این می‌گذارد که زیارت عاشورا بخونه، که این ایام الحمدلله اغلب مؤمنین مشغولن، در مجالس بنده می‌بینم معمولا با زیارت عاشورا شروع میشه. می‌فرماید بنا رو اگر کار خیری میگذاره فلیدم علیه سنه، زود رها نکن. چرا؟ این چراش تو اینجا نیست. این چراشو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از محضر استادشون یاد گرفته بودن و میفرمودن هر عمل خیری، هر عمل عبادی که انجام میده، این عمل در مراتب بالاتر دارای روحه، که این روایات هم داریم. این ذوقی نیست این حرف، من بذارید باز شاهد بیارم براتون. مثلا در روایت دارد بنده مؤمن وقتی رو به قبلش میکنن در آخرین لحظات عمرش، نمازش، روزش، حجش، اعمال قوائم دینیش متمثلا در بالای سرش حاضر میشه تا مقام ولایت. این حرف رو دارد در شب اول قبر، یعنی به محضی که میت توی قبر میگذارن و لحد رو میچینن، دارد باز اون دعائم اسلام، بنی الاسلام و علی خمس، یعنی نمازش، روزش، حجش، زکاتش، حالا دارد امر به معروف و نهی از منکر، در بعض از روایات در کافی دارد مرحوم کلین و حمایت صبر، بلافاصله متمثلا در اطرافش قرار میگیرن. و جالب اینه، اینو خوب دقت کنید، در اون روایت که در فروع کافی در باب صبر مرحوم کلین نقل میکنن، دارد که وقتی نکیر و منکر میان سوال کنن از میت، صبر رو میکند به نماز، صبر رو میکند به حج، صبر رو میکند به سایر اون مبانی در واقع اعمال عبادی، میگوید پاسخ نکیر و منکر رو شماها بدید، اگر نتونستید بدید دونکم صاحب کن، یعنی به شما محول میشه، وظیفه دارید که جواب نکیر و منکر بدید، اگر نتونستید بعد من میام به میدون. این معناش یعنی که اگر کسی در زندگی بناش بر این باشد که نمازش درست بخونه، مطمئن باشد در شب اول قبل روح نماز پاسخ نکیر و منکر را میدهد. اگر روزه درستی بگیرد، فقط دهانش بسته نباشد، واقعا جوارحش روزه‌دار باشد، همینطور خواهد بود الی آخر. لذا عرض بنده این است که مرحوم علامه می‌فرمودند اعمال عبادی و به خصوص مستحبات، چون ما اعمال واجب رو که خب موظفیم عمل میکنیم همیشه، ولی در مستحبات میفرمودن اگر کسی عمل مستحبی رو دست میگیرد، بنابر این روایت لاقل حداقل، حالا ایشون میفرمودن یه اربعین، ولی در این روایت دارد یک سال ترک نکند. چرا؟ به خاطر اینکه روح عمل از انسان گلمن میشه، روح عمل با انسان انس میگیره. لذا در یک روایت دیگری داریم از امام صادق میفرماید خیر الاعمال، خوب عنایت کنید، خیر الاعمال ما قل و دام، بهترین کارهای عبادی اونیست که کم باشه ولی مداوم باشه. چون درست مثل دارو میمونه، انسان یه دارو رو وقتی پزشک میگه آقا تا 40 روز باید شما یه دونه قرص بخوری، این 40 تا دونه قرص رو هم روز اول بخوره، نه تنها اثر مثبت نداره، اثر منفی داره. لذا گاهی اوقات جوونا اوائل به خصوص دستورات اخلاقی دچار هیجان میشن، شروع میکنن یه سری کارهای تند و سخت و فشار به خودشون میارن، بعد یه دفعه حالت به اصطلاح لجاجت به نفس دست میده، حالت افسردگی بهش دست میده، بعد یه دفعه همه رو پس میزنه. لذا در کلام مولا است که می‌فرماید با نفستون رفق داشته باشید، آروم آروم او رو با عبادت انسش بدید. مثلا کسانی که انس میخوان بگیرن با قرآن، بنده توصیه هم همینه، مؤمن باید هر روز قرآن بخونه. نمیخواد یه دفعه روزی یه جزء قرآن بخونید، نمیخواد نذرهای سنگین کنید. عزیزان من که من نذر میکنم ختم قرآن بکنم حتما هم روزی یه جزء قرآن بخونم، نه، روزی یه صفحه قرآن بخونید ولی منظم بخونید، با تدبر بخونید، بعد کم کم روزی یه صفحه بکنید، دو صفحه بذارید، با نشاط بخونید. ما در روایات فراوان داریم عبادت باید با نشاط باشه، عبادت با کسالت اصلا مطلوب نیست، با خستگی و با خمیازه کشیدن عبادت مطلوب نیست. آدم داره قرآن میخونه، هی سفر رو بگردینه کی به آخر جزء میرسه، اینطوری خوب نیست. تا دیدید یعنی چه اتفاقی داره میفته، هی دارید سفر رو میزنید که ببینید کی تموم میشه، دعای جوشن کبیر و شبای قدر داره میخونه، هی نگاه میکنه ببینه به فرازش هم میرسه، همونجا قطعش کنه. با خدا با نشاط صحبت کنه انسان. مرحوم استلی آقای قاضی رحمت الله علیه در شبهای قدر دارد دو ساعت شب اول شب رو میخوابید که نیمه های شب با نشاط به احیا برود. بنابراین این فقره دیگر که عرضم تمام این است که من اگر با شما انس میگیرم و ابراز ارادت میکنم، ابراز ارادت هم احساسی و لحظه‌ای و هیجانی و اینها نیست. ما ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، من در محضر شما از ارادتمندان درگاه شما هستم و مرا بپذیرید. و پذیرفتن حضرات اولیاء الهی همه رو میپذیرند. بنده نمیخوام منکر بشم، واقعا باب الحسین باب واسعه است، همه رو میپذیرند. امثال شماها، باز بنده خودم رو استثناء میکنم، امثال شما که شیفتگان سید و شهدایید، از حضرت بخواید جزو خواص ما رو بپذیرند. یه تعبیر زیبایی یکی از بزرگان فلاسفه داره، مرحوم ملا صدرا، این تعبیر ایشون میگوید، میگوید وقتی یک بزرگی رو یک بزرگی دعوت میکند، مثلا پادشاهی دیگه یا از کشور دیگه دعوت میکنه، خب اون تنها که نمیاد، با خدمش میاد، با حشمش میاد، با حتی اسب و استرش میاد. طبعا برای اسب و استرش عده‌ای تیمارداری باید بکنن، با یه گروه کثیری میاد بدیدن. بعد خود ایشون میگه آیا اون بزرگ، اون پادشاه، همه اطرافیان شاه رو تو اون بالاخونه اصلی جا میده؟ یعنی که نه، به ترتیب اسبها رو در طویله پادشاهی پذیرایی میکنن، اسبها رو پذیرایی میکنن ولی در طویله پادشاهی. اون کسانی که از اسبای پادشاه باید تیمارداری کنن در اون اتاق اول، خدم و حشم و در اتاق دوم، تا بعد میرسه نوبت به وزرایی که همراه شاه اومدن مثلا در اتاق مخصوص خودشون، اون اتاق خاص الخاصی که پادشاه باید صحبت‌های خصوصی با اون شاه کشور دیگر بکند، در لایه‌های زیرین اندرونی کاخ شاهنشاهی است، کاخ پادشاهی است. لذا همه ما وقتی به محضر سید الشهدا میریم همه پذیرفتن، ولی دلشوره اصحاب، دلشوره اولیا این بود که ما را چگونه میپذیرند. لذا ما از خدا باید بخوایم که ما رو جزو اصحاب خاص بپذیره، مثل کمیل، مثل جابر، جابر جوفی، مثل جابر ابن عبدالله انصاری. لوح جابر رو جبرائیل به برکت تولد سید الشهدا علیه السلام به فاطمه زهرا سلام الله علیها از بهشت آورد، اما در میان این همه اصحاب پیغمبر اکرم یه نفر لوح جابر رو دید که جابر میگوید من به منزل صدیقه طاهر سلام الله علیها در تولد سید الشهدا وارد شدم که تهنیت تولد ایشون رو بگم، دیدم در کنار دیوار لوح سبز رنگ بسیار زیبایی است که با خط زیبا حدیث مفصلی رو نوشته است. بعد رو کردم به صدیقه طاهر، عرضه داشتم که یا بنت رسول الله این چیز؟ فرمود اکنون، یا اکنون یا جبرائیل در تهنیت ولادت سید الشهدا، که حالا او میگوید حسین، این لوح رو از بهشت برای من هدیه آورد. بعد میگوید خواندم، که همون حدیث معروف، حدیث لوح جابر است که در کتاب‌های روایی ما به طور مبسوط آمده است، که در اونجا دارد اسامی یک به یک ائمه اطهار از امیر مؤمنان علی علیه السلام و حالاتشون وضعیتشون گفته شده است تا میرسد به امام عصر علیه السلام و شیعیان امام زمان. حدیث مفصلی است معروف به حدیث لوح جابر. بالاخره از این است اینو جابر فقط میبینه. میبینید اصحاب خاص چشمشون خاص بود، گوششون خاص بود، قلبشون خاص بود. لذا ما در این ایام باید از خدا بخوام که ما بقیت و بقیه اللیل و النهار دائما گریه کنیم، عشق بریزیم در درگاه سید الشهدا که به برکت مادرشون به ما ارتقا بدن. اونی که باید ببینیم و بشنویم از ولایت در همین دنیا ببینیم. صلواتی خط بفرمید. خب دیگه باز هم امان از دل زینب. هرچند امشب شب علی اکبر است، ولی خدا گواهی بنده به برکت این ایام البته این مقاتل رو همینطور گردش میکنم تا اگر چیزی به لسان قاصرم میاد برای عزیزانم بگم، قدم به قدم به یاد زینب کبرا. خدا گواه. میدونید چرا؟ میدونید آدم ترسیم که میخواد بکنه حالات معلوم میشه. مثلا یا کنید به نظر بنده لحظه شهادت برای عزیزان شهید انقلاب خودمون یا مدافعین حرم، لحظه شهادت چه بسا خیلی سخت نباشه. سخت‌ترین لحظه موقعی است که این لبهاشو میذاره روی گونه های اون بچه های کوچولوش که میخوان با بابا خداحافظی کنن. از اون سخت‌تر همسران اونا هستن که هم نمیتونن اونطور ابراز احساسات خودشون رو به همسرشون ابراز کنن، هم از اون طرف دارن فراغ رو میبینن. ولی فراغی است که فراغ قطعی نیست. یعنی کسانی که از همسرانشون، از برادران و خواهران و بچه هاشون خداحافظی میکردن جبهه میرفتن، احتمال 10-20% داشت که شهید بشن. عده قابل توجهشون الحمدلله سالم برمیگشتن، ولی شیون و گریه همسرانشون بلند میشد، بچه هاشون بلند میشد که من بابا میخوام، مثلا دختر بچه های کوچولو که من بابا میخوام. اونا رو آروم میکردن، یه جوری خلاصه سرشون رو گرم میکردن که یاد بابا نکنن. شما ببینید زینب کبرا از یک طرف با همه وجودش ذوب در حسینه که از کودکی با حسینش مانوس بوده، اصلا نمیشد روزی حسین را نبینه که روز شب بشه. داستانها میگن داد که من دیگه چون شب عباد شب علی اکبر است نمیخوام وارد اونها بشم. اون وقت این بزرگوار از یه طرف در شبی که شب وداعه، شب عاشورا، یقین دارد که برادرش فردا به میدان که می رود بر نمی گرد. بعد داغ اون تنها نیست، جناب علی اکبر رو می بینه که خود سید الشهدا حالا می خونی می فرماید ما هر وقت دلمون تنگ می شد برای پیغمبر اکرم قامت علی اکبر رو نگاه می گردیم، راه رفتنش، صحبت کردنش، خندیدنش، همه چیزش برای ما یادآور وجود مبارک رسول خدا. از اون طرف مثلا فرد فرمایید جناب قمر بنی هاشم رو میدید. خب یه کسی که پشت پناه زینب بود، حالا داستان ها میگن و من میگم اصلا هر چرا انسان نگاه میکنه یه دریا و یه متلاطم نیست. این عاشورا که آدم نمیدونه دست به کدوم موجش ببره. هر وقت زینب کبرا مایل بود به حرم مطهر پیغمبر اکرم برود، اون کسی که پا به پای زینب غیرت الله بود، پشت زینب بود، رکاب میگرفت، سوار اسبش میکرد، به حرم میبرد، نامحرم جرأت نمیکرد گوشه چشمی به حضرت بکنه، قمر بنی هاشم بود. امیر مؤمنان هر وقت میخواست بچه هاشو به کسی بسپاره میگفت عباس جان این بچه هواش داشته بود. حالا زینب داره این شبها یک به یک اینا رو از دست میده. حالا بماند از دیگرانی که حالا من اسم قاسم ابن الحسن دیگه بنی هاشم، امانت دل زینب. خدا گواه همشو نسان دیگه امانت دل زینب. خدا به این زن چه داد؟ بی خود نیست که در بیان امام سجاد هست که انت عالمتون غیر معلمه، انت محدثتون که بنده میگم نداره ولی غیر معلمه این معنی. یعنی ای خواهرم، ای زینب، الحمدلله تو ملائک بر تو حدیث میگوین، تو عالمه هستی که معلم نداشتی. مقام تولی تل به مقام معصومین هست. اینو امام به اون میفرماد وقتی میخواد بهش تسلی بدهد. حالا در این زمان شما فکرشو بکنید، حالا جناب علی اکبر، من فقط یه زمان ندارم یه بخشی از احوالات ایشون رو بگم. ببینید جناب علی اکبر، اول من یه ترسیمی از وجود مبارکشون میکنم. مادر بزرگوار ایشون لیلا بود، لیلایی که از همسران سید الشهدا بود، که میگن قبل از اینکه واقعه عاشورا، جناب خانم لیلا از دنیا رفت. ما پدرش، پدر لیلا که میشد در واقع پدر بزرگ علی اکبر، ابو مره است. ابو مره شخصیت‌های برجسته‌ای بود در میان قریش که زمانی که هنوز ایمان نیاورده بود بستان نماینده قریش شد در صلح حدیبیه که قرارداد صلح با پیغمبر اکرم امضا بکنه. اینقدر قریش روش حساب میکرد در بزرگ منشی. همین شخص در سال نهم هجرت ایمان میاره، اما آنچنان ایمانی میاره که دارد این را که عرض من میکنم از مقاتل میگم که این آیه شریفه 31 سوره مبارکه زخرف که میفرماید وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، که کفار میگفتن ای پیغمبر چرا قرآن بر تو نازل میشه، بر دو نفر دیگه هم بر نازل بشه. اون دو نفر از برجسته ترین ادبای عرب بودن، یکیشون عبارت میشه از ولید ابن مغیره ملعون که اون کاری نداریم، نفر دومیشون همین جناب عمر است. اینقدر ادیب بود، با شخصیت بود، مورد احترام قریش بود و این آنچنان ایمان می آورد که این امر پیغمبر اکرم به طائف میره، ولی از بس که شیفته پیغمبر بود و از ته دل با همه قدرت با اون بیان ادیبانش تبلیغ میکرد، ترورش کرده به تیر غیب دارد که ایشون شهید شد. و پیغمبر اکرم او رو میگفت صاحب یاسین امت اسلام، یعنی در داستان سوره مبارکه یاسین دارد که نفر سوم میاد به کمک اون انبیا، نفر سوم رو بقیه میکشند. پیغمبر فرمود این صاحب یاسین امت منه. اینقدر این مرد جلیل القدر، این جلالت به مادرش لیلا و از مادرش لیلا به جناب علی اکبر، مضاعف بر انتصاب جناب علی اکبر به سید الشهدا منتقل میشه. ببینید نسل چقدر پاکیزه است. از اون طرف هم البته مادر لیلا، مادر مادرش در واقع میشه مادر بزرگ جناب علی اکبر، میمونه است. میمونه هم دختر ابو سفیان بوده، اونم زن بسیار پاکیزه ای بوده. درست دختر ابو سفیان بوده، ولی بسیار زن محترم، مؤمنه، پاکیزه و خلاصه نسل پاکیزه ای بود. علت این که به اصطلاح شمر امانامه ای هم باز برای جناب علی اکبر هم میاره به خاطر همین انتصابش بنی امیه است. این از شجره جناب علی اکبر. و اما از مقام ایشون، غیر از این که حالا خود سید الشهدا فرمودن آنچنان این بزرگوار با شخصیت بود در ایام عاشورا که در شب هشتم، در واقع میشه یه همچین شبی، چون در روز هفتم آب رو بستن، خب هوا گرم، به لحاظ تاریخ من تطبیق کردم عاشورای سال 61 تو مهر ماه، اوائل یا اواسط مهر ماه سال 61 قمری بوده، یعنی هوای کربلا مثلا در بیابان گرم. خب به محض که آب بستن آب کم شد. همون شب دارد که سید الشهدا رو میکنن به فرزند برومندشون جناب علی اکبر که عزیزم به شط فرات بزن و برای بچه ها آب بیار، دارد که ایشون مشک بر دوش میگیرند، با 30 سوار علی رغم خطرات فراوانی که داشت به دل لشکر میزنند. لشکر تارومار میشه با وجود مبارک جناب علی اکبر، میرن به خلاصه مقدار قابل توجه، یعنی از 30 سوار ایشون یک نفر هم نه زخمی میشه نه کشته میشه. اینقدر اینها از علی اکبر میترسیدن که در روز عاشورا نشون میده چجور میترسیدن. ها کنار میکشن، دارد تمام مشک ها رو پر میکنن برای بچه ها. البته سقای عاشورا قمر بنی هاشمه، چون عمده آب آوری در مراحل بعد حضرت از سقای عاشورا قمر بنی هاشم تقاضا میکنن، ولی در شب هشتم آب آوردن با ایشون. انقدر از علی اکبر هیبت داشت و عظمت داشت که در مذاکره‌ای که در شب عاشورا خصوصی خصوصی بین عمر صدر و سید الشهدا واقع میشه، چون سید الشهدا پیغام میدن به عمر اسد که با هم حرف بزنید، تو حرف چیه؟ بعد دارد که عمر اسد با 20 شواد از یلان لشکرش میاد. سید الشهدا قمر بنی هاشم بوده جناب علی اکبر، با عده البته محافظ میان. بعد حضرت در یک خیمه میشینن، توی خیمه تنها کسانی که حضور داشتن سید الشهدا بودن، علی اکبر و قمر بنی هاشم علیه السلام. اون طرف هم عمر سعد بود با دو تا از نزدیکانش، گفتن در تاریخ تو ذهن بنده نیست، بقیه میرن. یعنی اینقدر از اخص خواص بنی هاشم و تالی تل به پدرشون، این از مقام ایشون. حالا بریم سراغ اصل قضیه که میخوام امشب بخونم. اینی که میخوام خدمتتون بخونم از ملحوف میخونم. میگوید ظهر عاشورا شد و روز عاشورا شد و اصحاب یکی یکی به میدان رفتند و جنگیدند و شربت شهادت نوشیدند. نوبت رسید به بنی هاشم. خب در میان بنی هاشم اول نفری که میاد خدمت پدرش میگه که یا ابا، من عبارت رو از او بخونم، میگوید که نمیگه، حالا من این عبارت که اونجا میخونم، میگه کانم من اسبه ناس و چند و احسن هم خلقن فستعزن عباه و فلقتال. حالا در مقاتل دیگه دارد که میگوید سینم تنگی رفته اینها، اون خواستم اونجا رو پیدا کنم دیگه زمان میگذره. خلاصه میگه که پدر من اجازه یه جنگ بده، تنها کسی رو که بنده تو مقاتل دیدم میاد. تا گفت بابا من میخوام برم میدان، گفت برو عزیزم. اصلا نگو خب تو پسر بزرگ منی، پسر بزرگ جانشین پدره، پسر بزرگ نازل منزله پدر برای بچه هاست. یک تأمری نفرمون. چرا؟ به خاطر اینکه حضرت میخواست به دیگران بفهماند که من اول نفر از بنی هاشم، اون جگرگوشه خودم که محجت و قلبی هست، اونی که دیگه تمام وجودم خلاصه در او بود، با همه مقامات و مراتب که میگوید هر وقت ما مشتاق رؤیت پیغمبر میشیم، اول نفر ما اونو فرستادم. رضا دارد فعزن الله. بعد حضرت شروع میکنن با اسب حرکت کردن. معمولا در میدانهای جنگ هم امیرالمومنین اینطوری بودن، خازانه به میدان نمیرفتن، بازو بیرون مینداختند، یلی بیرون مینداختند، چند دستار رو کمر مینداختند، یعنی خلاصه با هیبت به میدان میرفتند. هزاردار از قمر بنی هاشم شروع میکنه به خلاصه رجزخونی و خودنمایی و نشون دادن پهلوانی خودش رو بداشت. اومد حضرت یاد پدرش میگفته بود، یاد جدش میگفته بود، یاد سم من نظر الیه نظرتن آی سنر، یه نگاه معیوسانه ای کرد و ارخا اینهو و بکا، شروع میکنه های های. حضرت گریه کرده. بعد دارد که حضرت رفته منقلب میشه. حالا جناب علی اکبر داره میره میدان و حضرت انقدر منقلب میشه، کارایی حضرت کردن که درباره کمتر کسانی در صحرای عاشورا انسان میبیند. مثلا درباره فقط قمر بنی هاشم یه نفر هم هست جونه، درباره کسی که این کارو نکرد. دارد سید الشهدا محاصیل مبارکشون رو رو به آسمون گرفتن، یعنی در واقع گویی یعنی خدایا من همه پیرمردیم، همه زندگیم، همه چیزم رو دیگه اووردم به میدون، در درگاهی تو دارم این دعا رو میکنم. گفت اللهم مشهد علا ها اولا القوم، خدایا شاهد باش بر این قوم. فقط برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدایا شاهد باش که من همه هستیم و اول مرحله در مرحله بنی هاشم آوردم به میدان تو، گویی بعد از علی اکبر دیگه من چیزی نداشتم، هرچه آمد بقیت و سلف. کنا اذا اشتقنا الی وجه رسولک نظرنا الی وجه، هر وقت ما دلمون تنگ رسول خدا میشد به علی اکبر نگاه میکردیم. درباره تنها کسی که سید الشهدا لعنت میکند و نفرین میکند دشمن رو فقط در شهادت علی اکبر است. ببینید تا کجای قلب مبارک حضرت جریه دار شد و سوخت. اللهم فمنعهم برکات الارض و ان منعتم ففرقهم تفریقا مزقهم تمزیقا واجعلهم ترائق قددا. همینطور از لعنت میکنن ولا ترزل بلات عنهم ابدا. دیگه من ترجمه نکنم. بعد میفرماید ثم صاح الحسین، سید الشهدا وقتی که علی اکبر میدان رفت فریاد زد عمر سر مالک قطع الله رحمه، خدا رحمتو قطع بکنه که رحم منو داری قطع میکنی. ولا بارک الله فی امرش، خدا هیچ چیز عمرتو مبارک قرار ندهد. سلط الله علیک من یزدهک، خدا ایشالله یک کسی رو بر تو مسلط کنه تو بستر خوابت سرتو ببره. این نفرین ها، نفرین های امام، نفرین های آدمی است که دیگه همه گویی هیچ چهار کلام قاصره، خلاصه نهایت غیظش دشمنیشو داره ابراز میکنه به خاطر این اتفاق. بعد میگوید که ثم رفع صوته و قرأ ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل، این همش اشاره است به علی اکبر ها که خداوند آدم رو، نوح رو، آل ابراهیم، آل عمران رو بر تمام بنی آدم برگزید. یعنی علی اکبر من بر تمام بنی آدم بر... چون ذریه‌ان دیگه، ذریه‌تن بعضها من بعض و الله سمیع علیم. بعد دارد که تو این حیث و بیس رو که حضرت علی اکبر حمله میکنه، شما در قوی ترین مردان روز عاشورا مقاتل رو بخونید، مثلا جناب زهیر در قدرت معروف در میان عرب. زهیر حد اکثر کسانی که نقل بودن تو مقاتل در کروفرگی تو میدان داشت بین 20 نفر تا 30 نفر رو به درک واصل کرد. حالا بماند که دو برابر شما بگیرید زخمی کرد، ولی علی اکبر حملاتش حیدری بود، یاد امیرالمؤمنین رو مینداخت. که لذا عمر سعد حالا میخونم فریاد زد این بچه قتال العربه، نرید تک به تک به جنگش، چند نفری هم نرید، احاطش کنید، این هر کس به جنگش بره نابود میشه. لذا دارد که حضرت علی است علی اکبر به میدان که رفت شروع کرد به رجزخوانی، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی و الله لا یحکم فینا ابن الدعی اتعنکم بر روم حتی ینسنی، من با نیزام انقدر به سینه های شما میزنم تا نیزم خم بشود، از ربکم به سیف حتی یلتبی، انقدر با شمشیر هم شما رو نابود میکنم که شمشیرم کج بشه، ضرب غلام هاشمی علوی، رجزخونی میکرد و میزد. دارد فلم یزل فلم یزل یقاتل حتی زج اهل کوهل کسرت من قتلمه، فریاد کوفیان بلند شد که بابا داره ما رو نابود میکنه این بچه، دیگه کسی باقی نمون از کوفه. یعنی پیداست، چون ببینید من یه عرضم خدمتون بگم، یه پهلوان که تو میدون میرفت این جوجه ها و درجه سه و چهار ها که نمیدن به میدان، پهلوان ترین افراد جنگ میمادن که خودی نشون بدن که بگن ما تونستیم این پهلوانو بکشیم. پهلوانان و یلان کوفه میومدن یه لحظه نمیتونستن مقاومت کنن در مقابل کسی که سه روز آب نیاشیده بود، در مقابل کسی که قطعاً چون دارد در زیارت ناحیه آب ننوشیدن رو بیشتر ما تأکید میکنیم، سه روز غذا هم نخورده، ضعف تمام وجود مبارکش رو گرفته. وقت پهلوانای کوفه لحظه مقاومت نمیتونستن بکنن. دارد زد جناس به این که حتی انهو رویه انهو علا اتشهی قتل مئتن و اشرین رجلن، تو همون حملات اول 120 نفر از پهلوانان کوفه رو به درک واسطه کرد. که من گویی قادمی ما اینا رو میخونیم همینجوری، خدا گواه مالک اشتر با اون مقامش در جنگ صفی آنچنان عقب و جلو میرفت و کر و فر میکرد و در میدان که دارد تعداد کسانی که به درک واصل کرد با تعداد کسانی که امیرالمومنین به درک واصل کرد با هم مساوی بود. بعد رو میکند بعد از جنگ به علی، یا علی، البته نمیگه یا علی، میگه یا امیرالمومنین من پهلوانیم آنگونه بود که کسی نتونست مقاومت کنه اینطور. حضرت فرمودن ولی با یه تفاوت، با این تفاوت که من هر کس جلوی شمشیرم میومد نمیزدم، نگاه به اسلحه‌اش میکردم، اگر در صلح صلب شیعه رو میدیدم از کناره شمشیرم ردش میکردم، ولی تو از اون اول هر کی میومد درو میکردی. جناب علی اکبر در روز عاشورا اینطوری حمله میکردن مثل سید الشهدا، چون چشم برزخی حضرت نگاهشون به باطن افراد بود. لذا دارد که 120 نفر رو از یلان کوفه حضرت سمرت الی ابی، بعد برگشتن به پیش پدرشون گویی پدر راضی شدی. بعد دارد بقید اصابت خود جراحاتون کسی در بدنشون، جراحت های فراوان، خون سرازی بود. خب آدم که خسته جنگیده 120 تا کروفر بکن عرق روز ظهر تا عاشورا، چون دیگه زمان جنگ حضرت از صبح شروع شد ولی اصحاب رفتن، زمان شروع جنگ بنی هاشم از حدود 10 و 11 صبح بود، یعنی اوج گرما بود. بعد خون از بدن مبارک خارج شده، تشنگی دیگه به اوجش رسیده. میگوید آمد گفت یا ابا العطش قد قتلنی. و ثقل الحديد قد اجهدنی. حالا شما نگاه کنید، من اینا رو خوب فکرشو بکنید، من انسان آتش میگیره خدا گوا، یه بابایی یه پسر داره دردانه، پسرش اشبه و ناز خلقن خلقن منطقن به رسول الله، این پسرش هم با تشنگی عاشقانه به جبهه زده، پدرم عاشقانه تر داره همطوری نگاهش میکنه با نگاه حسرت آمیز، همطوری هی این ور اون ور داره میپاد که این چه میکنه. حالا در آخرین لحظات برگشته یه خواسته از پدرش داره. آدم در کنار بستر بیمار که میدونه تا چند لحظه دیگه جان میدهد و جان میدهد، اون مثلا مادرش پدرش بزرگش برمیگرده بچهش میگه یه لیوان آب بیار، آدم با هرس و نام میدونه یه لیوان آب بگی. چرا؟ چون میدونه آخرین لحظات باباش یه چیزی ازش خواسته، مادرش چیزی ازش خواسته، دارد که برمیگرده به یه دشوار رو عرض میکنند یا ابا العطش قد قتلنی و ثقل الحديد فهل الی شربت من ماء سبیل. یه شربت یعنی یه جرعه، فقط من گلومو تر کنم، چون میدونید در میدان جنگ خاک آنچنان دارد، آنچنان در هوا برمیخیزه که آدمایی که تشنگی ندارن، آدمایی که سیرابن، این حنجرهشون خوش میشه، دهان به زبان به سقف میچسبه، خشکی هوا. حالا کسی تشنه باشد جراحات بردارد، میگه یه فقط یه جوره آب من بخورم، تازه نمیگه که جوره آب بخورم که سیراب شم، میگه اتقم با به علال اعدا، بتونم برگردم بیشتر این دشمنهای خدا رو از سر راه اسلام بردارم. فبکر حسین پدر پاسخی نداشت جز گریستن. و بگل حسین بکان شدید و قال یا بنی. خب عزیزم تو خودت میدونی که ما خانواده کرمی، تو خودت میدونی که هر کس در خونه ما میومد دست خالی بر نمیگرد، تو خودت میدونی که ما یه عمری با عزت و آقایی زندگی کردیم، خیلی بر من سنگینه که بچم در آخرین لحظاتی که چیزی از من بخواد و من نتونم جوابشو بدم. از زعلا محمد و علی و علا علی که انتد او هم فلا یجیبونه، خیلی بر من سخته ولی چه کنم، دستم خالیه ندارم. و تستقیس بهم فلا یقیسونک، استغاثه کنی نه درخواست کنی، استغاثه کنی، ما نتوانیم استغاثه تو رو جواب بده. یا بنیه من تنها کاری که میتونم بکنم زبانت و دهانت بیار بیرون. هات لسانه، دارد علی اکبر زبان خشکیده یه تفتیدش رو از دهانش میاره بیرون. فاخذ لسانه فمسه، حالا بالله العالم عرفات این عبارت رو گرفتن قوقایی کردن امثال عمان سامانی و اینها، که این زبان علی اکبر و حضرت در دهان گرفت و شروع کرد به مکیدن. حالا چه ده؟ چون همین عمل رو پیغمبر اکرم با سید الشهدا کردن، همین عمل رو پیغمبر اکرم با امیرالمومنین کردن،
همین عملو پیغمبر اکرم با صدیقه طاهره در هنگام تولدشون کرد. علام و نقل تو ذهنم، حضرت زهرا سلام الله علیها تو ذهنم ضعیفه، ولی این دو بزرگوار تو ذهنم از روایت چی دارد که فمسه شروع کرد به مکیدن و دفع الیه خاتمه، بعدم انگشتریشون از انگشتشون در بردن، مثلا عزیزم تو دهانت بگذار، و قال له خذ هذا الخاتم فی فیک برجع الی قتال عدوك، بذار دهانت برگرد، فانی ارجو ان لا تمسی حتی یسقی کد جد کد به کأسه الاوفا، که ترجمه نخونم، امیدوارم که چندان نگذرد که از دست جدم شربت ما رو تو بنوشی. دارد حضرت بر میگردن و حالا دیگه من رد بشم قسمت‌های دیگر رو، که خلاصه دارد میگوید 80 نفر دیگر رو با اون حال زارشون، با اون خونریزی، با اون تشنگی در حمله دوم به درک واصل کردن. بعد دارد که ضربه منقذ ابن مره، یکی از ملعون‌ها این گرزی که در اختیار داشت به سر مطهرشون میزند و دیگه حالا وارد اون جزئیات من روزی باز مایل نیستم بخونم، لذا دیگه بقیهش روزی بازه. تا به اینجا میرسد که فریاد برمیارد در وسط میدان که پدرم، آنچه فرمودی واقع شد، جدمو دارم میبینم که با شربتی آب آمد، گفت یا بنیه این شربت رو بخور که شربتی دیگری به زودی برای پدرت فراهم کرده. میگه سید الشهدا اینو که شنید، فصاح الحسین قتل الله قوما قتلوه یا بنیه ما اجرهم علی الله و من ولنتها که حرمت رسول الله. بعد دارد سید الشهدا مثل باز شکاری آمد، ولی اینو دقت کنید، من اینو در ملحوف دیدم که مرحوم چیز نقل میکنن، اینو در اینجا ندارن، که میگوید وقتی که سید الشهدا بالا سر علی اکبر رسیدن، زینب کبرا زودتر از سید الشهدا خودش بالا سر علی اکبر رسیده بود. ببین اون چه کشیده بود که هست سید الشهدا با اسب آمد، زینب کبرا چه شد؟ اینو مرحوم هاش عباس قمی نقل میکنن. علی حال فجاء الحسین حتی وقف علی، سید الشهدا اومد بالا سر بچهش پسرش، دارد وضع خده علی خده، گونهش رو گذاشت گونه علی اکبرش، دلش آروم نگرفت، خلاصه آتشش، اون قلیانش، اون آرامشش، دارد دست بر زیر بدن قطعه قطعه شده یه پسرش، این سینه قلب بچه‌ش رو چسبون به قلبش و زمه علی صدره. بعد گفت قتل الله قوم قتل، خدا بکشد این کسانی که تو رو کشتن. بعد دارد که ایشون از حال رفت، در جایی که دارد سید الشهدا از حد، این کس همینجا اینجاست که بعد دارد یه دفعه زینب کبرا تو سرزنان گفت یا بقیت المازی، ای عزیزم، ای آخرین نفر آل عبا، ای اهل کسا، تو داری خودتو به کشتن میدی. خلاصه برادر رو اگر زینب از بدن مطهر علی اکبر بلند نمی کرد، ایشون همینطور رو بدن افتاده بود، که میگن دشمن هلهله کرد، گفت خدا رو شکر ما ابا عبدالله حسین رو قبل از اینکه خودمون بکشیم از دنیا مفارقت کرد. و بعد حضرت دارد دیگه من بقیه رو نخونم، بعدش به سمت خیمه ها و گفت ای بنی هاشم بیایید و بدن مطهر فرزندم رو به خیمه ها برگردید، لعن الله ظالمیک و قاتلیک و لعن الله من قصب حقهم و حقکم و لعن الله و لعنهم لعنا ودیلا من الان الى یوم القیامه.